بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک ما حضیق طرق علا من لم تکن دلیله و ما اوزه الحق عند من حدیته سبیله صل اللهم على الدلیل الیک فی اللیل العلیل و على آله المعصومین المکرمین اللعن على اعدائهم اجمعین. موضوع بحث ما یادآوری می شود که تتمه اون ارتباطش روشن شود. موضوع بحث بیان قرآن کریم در طریق سعادت بوده است. گفته شد که قرآن کریم مراحل سعادت و درجات سیر الالله را به این طریق بیان می کند. مرحله اول مرحله نشاط از کار خیر و عبادت و اطاعت و هرچی که به نام خیر خونده می شود. آیه کریمه را از سوره شورا خوندم که و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، یعنی اگر میخواهی آزمون کنی ببینی پایت در صراط مستقیم است، ببین از کار خیر و حسن و عمل نیکو شادابی شادمانی اهتزاز و نشاط در شما پیدا می شود، بدون که پایت در صراط مستقیم است. مرحله بعد از مرحله نشاط در کار خیر شرح صدر بوده است. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و هو علی نور من ربه. اونهایی که مورد عنایت مخصوص الهی هستند بعد از مرحله نشاط در حسنات، اینا شرح صدری روح پهناوری به اونها عنایت می کنیم که در تاریکی ها و ظلمات جهان طبیعت اینها نور باطن دارند. شر از خیر با اون میزان نور خوب امتیاز می دهند. مرحله سوم امتحان قلب، مهنت قلب، یعنی تطهیر روح جون برای تقوا بوده است. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، یعنی اونچنون اینها صیقلی شدند و واکسنه گناه به اینها زده می شود و روح تقوا در اینها پرتوان می شود که اینها می توانند از این مرحله سوم به مرحله چهارم، یعنی عصمت اختیاری، منتقل بشوند. بحث ما در جلسه پیش تا همین جا رسیده بود که وقت پایان گرفت و بقیه بحث برای امروز مونده است. عصمت که در ذکر شریف برادران عزیز است که انبیا سلام الله علیهم اینها معصومند، نه اینکه انبیا مجبور به طاعت خداوند متعال باشن، ملائکه سلام الله علیهم اجمعین لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. سنخ وجود ملائکه سلام الله علیهم سنخ طاعت است. فرشته بر معصیت توان و قدرت ندارد اونطوری که من و شما توان بر معصیت داریم. ما موجود با اراده و با انتخاب و با اختیاریم. انبیا چطور؟ انبیا سلام الله علیهم که معصومند، یعنی مجبور بر طاعت خداوند متعالند، یعنی موسی کلیم نمیتوانسته معصیت کند. چرا؟ مسیح ابن مریم نمیتوانسته آلودگی فراهم آورد. چرا؟ پس عصمت در مزاج انبیا که قرآن کریم به بنده و شما که از افراد عادی جهان بشریتیم همون عصمت رو می فرماید، شما هم می توانید تحصیل کنید. برای توضیح این مدعای ما، این مسئله عقلی و برهانی تلاش می کنم که ساده بیان کنم که مطلب ما عصمت اختیاری روشن شود. عصمت به علم برمیگردد. این مسئله علم که در جلسه قبل عرض کردم تمام لذت ها هم به علم برمیگردد، عصمت هم به علم برمیگردد، چنون که عدالت هم به علم برمیگردد. فلان آیا عادل است ما با او نماز بخوانیم؟ فلانی عادل است که شهادت او را بپذیریم؟ فلان کس آیا عدالت دارد که حاکم شرع بشود؟ ها، عدالت یک مرتبه نازله از مقام عصمت است. کما این که ریشه همه لذت ها علم بوده است، ریشه عصمت در وجود انبیا سلام الله علیهم علم بوده است. ما در افعال و کردار خودمون ملاحظه کرده ایم که پاره ای از اعمال خیلی خوب انجام می دهیم، با سهولت انجام می دهیم. خیلی از افراد ما دیده ایم که خیلی از فضائل برای اونها آسان است. دیده ایم بعضی ها اونچنان گشاده دستند و در خرج کردن و ضیافت و مهمون نوازی خیلی آسان، و بعضی ها ما دیافته ایم که در فضائل اخلاقی خیلی براشون مشکل یک کرامت اخلاقی از اونها پیاده شود. این ریشه اون آسانی و ریشه این صعوبت و مشکلی چیه؟ علم است. یک کسی که دارای ملکه سخاوت است، یعنی این در طول عمری که از این گذشته است، این ابتدا که میخواست گشاده دستی کنه این اندازه روان نبوده، ولی رفته رفته با اختیار خود این ملکه سخاوت در او پیدا شده، انسان سخی شده، با اراده و اختیار خود بذل مال می کند، دستگیری می کند به ضعفا، فقرا، بینوایون. این بذل و بخشش دارد، میشه گفت انسان بذالی است با صیغه مبالغه. این ریشش ملکه نفسانی است که این ملکه نفسانی با اختیار خود، با انتخاب خود درش پدید آمده. لذا فرض کن حاتم طائی، ما داستانها از اون شنیده ایم، یا انسانهایی در زمان خود دیده ایم تو کوچه ما، تو شهر ما بودن که مثلا گشاده دست بودن و این با اراده خود، و اراده هم منبعث از علم است، یعنی بنده که اراده می کنم که شرفیاب محضر دوستان بشوم، تو نفس من کبرا صغرا پیدا می شود. اراده شوقن مؤکدن به قول حاجی صاحب منظومه سبزواری، فیلسوف بزرگوار، اراده شوقن مؤکدن ارادتن سما، شوق مؤکد یعنی من تصور میگونم برای این مباحثه رفتن چطوره. به قول مولوی، حق چشاند برای آدمی که پی کاری میخواد با اختیار بره، اول تصور است و علم. صورت جلسه در ذهن من منقدح میشود، بکنم یا نکنم، بروم یا نروم، این که گویی این کنم یا اون کنم، همین دلیل اختیار است که من انتخاب می کنم بروم یا نروم. این پول رو به این فقیر و بینوا بدهم یا ندهم، ابتدا تصور است، از پی تصور. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی، مراحل دیگری هم اون میگه تو اوساطش هست، بکنم یا نکنم، تصور میکنم، بعد از تصور و موضوع فایده را. این ضعیف را دستگیری کنم، این مباحثه بروم، فایدهش چیه؟ دنبال فایدهش ذهن من کارها رو میکنه خیلی به سرعت، فائده یابی میکند، شوق پیدا میشود، این مباحثه نفع دارد، فلان نفع را دارد، شوق پیدا میشود. بعد از آن که شوق پیدا شد، از آن نفس که تصدیقه، تصور، تصدیق بلا تصور، این معناش همینه که آقا مبدأ رو تصور نکرده، سجدگون میده. تصور پشت سر تصور شوق پیدا شده است، یعنی تصور کردم موضوع را، عمل را، فایده او را هم سنجیدم، بعد از درک غایت و فایده از آن برای من پیدا شد که باید این کار انجام داد. ثم شوق مؤکد اجماع نفس پیدا می شود، یعنی این تصدیق کردن علم مرا تکون می دهد، علم رباطات مرا تکون می دهد، دست من منبسط می شود و قبض می کند، این غذا را بخورم یا اون غذا را بخورم، کباب بخورم یا آب گوشت، خودم یک برای مزاج من فایدش حساب میکنم. خیلی تندون، فایده کباب میفهمم، من گرفتاری معده دارم، کبابم سریع الهضم، مثلا شوه مؤکد پیدا می شود، پشت شوه مؤکد اذعان است، اقرار نفس، بله کباب این مرتب علم داره، مرتب علم میده. این علم است که دست مره منبسط می کنه و کباب بر می دارم، قبض می کنم، غوره ملاحظه می کنی، این می بینی جنبش من، فعالیت من، کار من بر اساس علم است. این علم اگر که جنباننده اراده است، در یک عمل خیری مکرر، نقش بعد از نقش، نقش بعد از نقش، در نفس انسانی ملکی می شود. حضرات تعبیر می کنند، اهل فن، فلاسفه، ملکه، که ابتدا این ملکه هم کیفه به تعبیر اونها، یعنی از یکی از مقولات عرضیه نهگانه که کیفه، این کیفه، و ای بسا صورت جوهریه این به خود می گیرد. نفس انسانی نفس مثلا سخی می شود، در نفس انسانیت محبت ابناء نو پیدا می شود. از اون طرفم اگر تمرین در کارهای زشت قساوت آمیز کند، همونم ملکات پیدا می شود. حالا اگر شما ملاحظه کنید یک انسانی که تحت تعلیم خداوند متعال واقع بشود، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پیامبر گرامی می‌فرماید من مورد تأدیب خدا تبارک و تعالی واقع شدم، یعنی علم اون اندازه در مزاج رسول الله غوی به مبادی الهی بوده، این میتونست دروغم بگوید، برای او امکان داشته که فلون بهتان را هم بزنه، براش ممکن بوده معاذ الله فلون عمل شنیع را انجام ده. علم غلیز، علم در مزاج من چطور؟ خیلی ضعیف. علم غلی میخوایی؟ کنار لب بام برو، اونجا من بخوام حولت بدهم میچسبی مره. اونجا علم شما خیلی علم یقینیست، خیلی قوت داره، ما هم حولت بدم پایین بیندازه میچسبی. یقین داری، یقینی که با روح جان شما عجیله. کنار بام اگر مره بخوای حول بدی، یقین دارم به هر نحوه باشد تن به این سقوط نمیدهم. اما این همین بنده هم علم دارم که عشقبازی با خداوند متعال، در راز و نیاز با او باز کردن، این خیلی خوب است. اما اون علم ضرر سقوط ندارم، به نسبه این نفع میبینی رنجم میگیرد. اگر بخواهم نیمه شب قرآن فریاد میکند تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اسمت برمیگردد به یک علم غری و توانا که مسیطر و مهیمن بر انسان صاحب اسمت است و او را از زلات، لغزش ها، و به عبارت گسترده تر از همه ذنوب، چون ذنوب یک ذنب قانونی داریم، یک ذنب اخلاقی داریم، یه ذنب حبی داریم، یه ذنب زعمی داریم. اینا که عرض می کنم مسائل قرآنی است. ببین میتونی، من فرصت ندارم که ببینم اون چی گفتم درست رسوندم یا نه، از برادران ارجمند سوال کنم که درست رسوندم یا نه. انبیا سلام الله علیهم از همه ذنوب ذنب قانونی. اصلا ذنب، ببین در لغت عرب ذنب از ذنب و راغب، راغب اصفهانی، این مفردات قرآنی که داره ظاهرا بهترین کتاب در شناسایی لغت قرآنی راغبه، مفردات راغبه. راغب ذنب بخواد معنا کند، چه دقیق از ذنبه هو الاخذ به ذنب شی. ذنب در لغت عرب دومه، ذنب یعنی دوم چیزی رو گرفتن. ذنبتو ای عصبتو ذنبه، ذنبتو صیغه متکلم وحده، ذنبتو یعنی اصابت به دومش زدم، ذنبتو دومش زدم. گناه و معصیت ذنب میگویند، کل فعل یستوخم اغواهو فهو ذنبون. معنی ذنب، گناه رو ذنب میگویند، یعنی پیامد داره، یعنی دم داره، دنباله داره. ذنب قانونی ما داریم، خدا ناکرده کسی غرقت کند، خدا ناکرده کسی زنا کند، خدا ناکرده کسی غصب کند، خدا ناکرده کسی غیبت کند. این ها ذنب های قانونی است. ذنب های قانونی که در شریعت اسلام، کتب فقهیه ما، همین قوانین برای ما بیان می کند که تخلف از اونها ذنبه. انبیا سلام الله علیهم اجمعین از ذنبهای قانونی اینها معصوم بودن. قرآن ما را دعوت می کند که حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. شما می تونید به عصمت اختیاری برسید، یعنی به جایی برسید از گناه بدتون میاد، تنفر از گناه دارید، همون طوری که از غزارت و نجاست گریزانی، علمی درت پدید بیاد که اون ملکه و اون علم گناه رو در جلوه چشمانتون، فکرتون، عقلتون به صورت قذر و نجاست جلوه میده. کره یعنی مایه نفرت میشه برای شما گناه، آلودگی. انبیا سلام الله علیهم اجمعین معصوم بودن، اون علم در روحشون قوی و توانا، از ذنوب قانونی یعنی از این کسافتکاری ها، زنا و فحشا و منکرات و غیبت و بدبینی و نمامی و امثال اینها، اونها مبرا بودند. ممکنه بنده و شما هم مبرا باشیم. انبیا سلام الله علیهم اجمعین از ذنوب اخلاقی، خب فرض کن یه کسی میبینی خود بزرگ بینه، این دیگه توی قوانین مدنی ما نوشته نشده که اونی که خود بزرگ بینه متکبره، این مثلا هر وقتی به چنگ دادگاه افتاد یه سال زندان بشه. اینطور نیست. ذنوب اخلاقی کیفر دیگری دارد. انبیا سلام الله علیهم اجمعین از ذنوب اخلاقی، یه کسی خود بزرگتر بیم دماغش خیلی گنده است، دماغ گنده است، خیال میکنه خیلی عظیم است، خیلی بزرگه. یک کسی میبینی مبتلا به ذنب اخلاقی لئامت، لئیم است، بله جانش در میاد بزنه بچه نون بده. هند سگلی ابی سفیان بوده، مادر معاویه و خیلی زن زیبای اون زمان عربستان بوده، اتفاقا این سوادی هم که از پیغمبر اکرم هند کرد منشأ حکمم برای ما شده، یعنی خوب سوالی کرد پیغمبر اکرم که جواب داد. این حالا در فقه مستند ما است. ایشون پیش پیغمبر اکرم آمدن بعد از فتح مکه، بعد از آنی که به ظاهر اسلام آورده بودن، عرض کرد یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح، مردی که شوهر من با اینکه ثروتمنده اما این منقصات اخلاقی را دارد، شحیح و بخیل است، علاوه بر بخل لئیم است، خودش به سختی می اندازد، به خودش هم نمی رزد. خب من چند تا بچه دارم، من خاندان ما خاندان متشخصی هستم، من چیکار کنم؟ اسلام هم که اجازه نمی دهد که ما از مال این ملکی چیزی برداریم صرف خودمون و بچه های خودمون کنیم. تفسیر من چیه؟ با شک و بخل و لعامت او بسازن. فرمودن خوزی ما یکفی که و ولدک بالمعروف. فرمودن هند شما میتونید چون حق نفقه بر عهده او داری به اندازه کفایت خود و فرزندانت از مالش بردار. یکی از ادله مقاصه همینه، به اندازه نفقه خود و فرزندانت از مالش. این منقصت اخلاقی که لعیم است. انبیا سلام الله علیهم از نقصان اخلاقی، از ذنوب اخلاقی اینها مسئول بودن، اینها محفوظ بودن. از ذنوب ادبی، اگر ذنبها را من نام میبرند یاد داشت کنید و روش تأمل کنید، شاید چیزهایی آقایون بیابند که من نیافته باشم. ذنب قانونی، ذنب اخلاقی، ذنب سومی که انبیا مسئول بودن، قرآن دعوت میکنه شما هم میتونید. ذنب ادبی، ادب یعنی چی؟ بله، ادب از نظر حساب فن اخلاق عرفان هم همینطور است. فلانی آدم مؤدبی است. ادب یعنی انجام دادن فعل با هیئت خوب. آدم میتونه یه فعل انجام بدهد، این هیئت این فعل خیلی خوب نباشه، همون فعل ممکنه یکی دیگه انجام بدهد، اما در یک هیئت نیکو و جلب کننده ای انجام بده. شما ملاحظه کنید، ببین این فعل سید الشهدا امام حسین، ملاحظه کن، مکه عرب آمده، ادب فعل ملاحظه کن که این فعل امام توی چه قالبی زده، به این عرب تحویل داده. خدا انشاءالله همه ما را قسمت کند هر سال در مدینه منوره در روضه رسول الله. این باب جبرئیل، لابد دوستان خیلی ها مکه رفتن، باب جبرئیل که است، روبروی باب جبرئیل کوچه بنی هاشم هم روبروی باب جبرئیل بوده. امام حسین سلام الله علیه توی مسجد آمده بود، نماز تحییتی مشغول بوده، عرب رفت منزل یه چیزی میخواست از امام سور بزنه در بیاره از حضرت. گفتن آقا تو مسجده. اینا توی مسجد آمد دم در باب جبرئیل، خطاب کرد به امام حسین، لیخی بل آنم رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابو کفت کان قاتل الفسقه. آقا کسی در خانه شما بیاد محروم بر نمیگرده. چه حضرت نماز نافلش تمام شد، عرب سلام گفت، جواب سلام عرب داد، فرمودن بفرمایید منزل تشریف بیارید، در تا دم در با حضرت آمده. فرمود تشریف داشته باشید، من حالا بر بیگردم. تشریف برده اندرون، تون تون این دامن پیراهن عربی رو پر کرده هرچی موجود بوده، تا درم نیمه باز کرده، این دامن بیرون داده، خذها فإني إليك معتذر وأعلم بأني عليك ذو شفقة. برادر عرب، من خیلی معذرت میخوام، چیز قابلی نیست دارم به شما میدم و من میبایستی بیش از اینها خدمت کنم به شما، چه کنیم؟ بیش از این در دست ما فعل نگاه کن، ممکنه بنده هم به یه نیازمندی دستمون بدهم، بگم بگیر کفتش کن، ها؟ یا خیلی چیز باشه، این خیلی بلندش کنه، امام حسین در نیمه باز نگه داشته که عرب مثلا خجالت نکشد، حالا آقا پشت در دامنت نگه دار، عرب دامن خودشو تو دامن او بتکونه حضرت، بعدنم بفرماد خذها فإني إليك معتذر. این میگن ادب فعل، یعنی فعل ره در قالبی در آوردن، یه قالبی آدم به فعل بزنه، این فعل همچه زیبا در بیاد. همون فعل ممکنه یکی دیگه انجام بدهد، اما خیلی بیریخت، بد، بدنما، در عینی که داره بذل می کند دشمن داره بیگیره. این بیشور توجه می کن؟ معنی ادب یعنی فعل سنبادهی بزنی، در یک غالب و هیئتی در بیاری. فعل که گفتم قول همین دوره. مثل معروف است، آدم میتونه به یکی با زبان خوشگوی آقا بفرمایه، میشه گفت که بنشین، میشه گفت بتمرک، بله ببین اصلا تعبیر بفرمایی، قولون فیه ادب. بنشین، حالا بگیم قولون لیس فیه بیادبی نیست، اما خب خیلی زیه تو دل براوی هم ندارد. انبیا سلام الله علیهم اجمعین ذنب ادبی نداشتن. به من اجازه بدید در این ادب ما لنگر بیندازیم، ما هم صحبت کنیم. پس معنی ادب یعنی فعل و قول را طوری پیاده کردن و ادا کردن که صورت قول من و صورت فعل من نیکو و جذاب باشه. ممکنه یک فعل همونطوری که عرض کردم به حسب اشخاص فرق کند، معرفت ها فرق می کنه، یک کسی معرفتش بیشتره، همون فعل رو او بخواهد به جا بیاورد، ای بسا باید بشه یه شکلی انجام بدهد که بیادبی نباشه. ولی اگر من بخوام به جا بیارم، برای من بیادبی نیست، اما برای اونی که معرفتش بالاتره. شما ملاحظه کنید نمازی که بنده میخونم، فعلی که از من صادر میشه به نام نماز، فعلی که از امیر المؤمنین صادر میشه به عنوان نماز، منم نماز خوندم، نماز منم شده قبوله. و نماز امیرالمومنین چطور؟ همین چهار رکعت ظهری که ما امروز خوندیم، آقا امیرالمومنین هم میخونده، امام حسین هم میخونده. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، جناب عالی هم نماز خوندی، شما برون نیکوکار هستی، فعل خوب به جا آوردی، شما نماز به جا آوردی. اما این هست، این که جمله رو شنیده ای، حسنات الابرار سیئات المقربی، یعنی این نمازی که بنده و جناب عالی خوندیم یا بنده خوندم، ابوالائمه امیرالمومنینم اگر اینطور نماز بخونه گناه کرده است. بله، حسنات الابرار سیئات المقربین، این معناش اینه که معرفت از عارف یه تکلیف دیگری ره موجب می شود. ادب امیر المومنین در نماز، ادب علی ابن ابی طالب در نماز، ادب علی آقای کوچه ما هم، اونم در نماز. علی آقا هم بسیار خوبی است، نماز بیخونه، اما نماز این علی با اون علی، این آدم بارش با آدم نیکوکاری است، علی آقا قربانش می روم. اما آقای علی آقا نمازی که می خونه همه قرائتش هم خوبه، رکوع سجودش هم خوبه، اما این اون روح در این نیست. این حسنات این انسان نیکوکار برای امام زمان سلام الله علیه سیئه است. اینات فرمود انبیا سلام الله علیهم اجمعین ذنب ادبی در اونها نبوده، یعنی ذنوبی که از طریق ادب میشه انسان حساب کند اون ذنوب را، اون در انبیا نبوده. ممکنه بنده و جنابالی از محرمات اجتناب کنیم، واجبات به جا بیاوریم، اما ممکنه گرفتار ذنوب ادبی باشیم، ممکنه سیئات ادبی در ما باشد که انبیا و معصومین سلام الله علیه معصوم بودند از ذنبهای ادبی. ببین جانان من ملاحظه کن، آدم ابوالبشر خوب از ادب انبیا با هم یه مقدار صحبت کنیم. قرآن ادب انبیا رو رخ ما میکشد. آدم ابوالبشر سلام الله علیه این گناه نکرده بود، یعنی در اون عالم عالم تکلیف نبوده. اونجایی که با آدم گفته شد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اونجا دار تکلیف اصلا نبوده. آدم اونجا نماز نمیخونده، آدم عبادتی داشته، اطاعتی، دار تکلیف اونجا نبوده. آدم سلام الله علیه ترک اولایی که آدم کردن، فل نفروز از اون شجره ممنوعه خوردند. آدم قرآن می فرماید که ما به ملائکه گفته بودیم که اینی جائلون فی الارض خلیفه، منتها پایین آمدن آدم از اون راه بوده، اونطوری می بایستی پایین بیاد. ببین این انسان مؤدب این ترک اولای خودش چقدر بزرگ می بیند. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایشالله به عرض من توجه کن. ببین خلق کریم بلبشر ملاحظه کن در مقام ادب. های ترک اولا، از این ترک اولا شبان روز ده ها ترک اولا ما داریم، ککمونم نمیگذه. آدم بلبشر وقتی که متوجه می شود و قل نهبطوا الی الارض جمیعا، ببین چقدر قول مؤدب است. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما خود زنش هم شریک خودش قرار می دهد. ظلمنا انفسنا، اگر تو پرده پوشی نکنی، آی پرده پوش غفار، اگر پرده پوشی نکنی، قلم تغفر لنا لا نکونن من الخاسرین، ما خواهیم زیانکار بود. چقدر مؤدبانه صحبت میکنه. شما یک انسانی رو ملاحظه کنید، و نص خود قرآن 950 سال حضرت عبدالغفار که اینقدر نوحه کرد، فریاد کرد، شیون کرد، قیل له نوح، نامارک آقا گفتن عبدالغفار بوده، حضرت عبدالغفار و نص قرآن طلب تفی قومهی چقدر؟ الف سنت الا خمسین آما، یعنی 950 سال مشغول تبلیغ بوده است. خستگی ناپذیر. ادبش نگاه کن، تا اون آخرین بار جو وجود سنجیده دست طرف آسمون بلند کرده است، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ففتحنا علیهم ابواب السماء بماء منهمر. بنو هم گفتیم که شما این کشتی که حالا مهیا شده، شما خودتو اهلت توی کشتی سوار کن. آب جوشیدن گرفته، بالا آمده، خدای بزرگ مسبب الاسباب من خیر السبب. اینطور تصور نشه که این اسباب علل غیر اینها نمیشه. نه، غیر اینها میشه، غیر اینها ذات اقدس الهی مغلوب اسباب علل که نیست. او مسبب الاسباب، او سبب ساز است و او سبب سوز است. آب جوشیدن گرفته است، آب بالا آمده است، نوح پیغمبر سلام الله علیه همه را سوار کرده، یه پسری دارد همراه گروه منافقین، هرچه سعی می کند یا بنیر کد معنا ولا تکن من کافری، پسر جان بیا. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، بابا آب و سیلاب آمده است دیگه، جریان طبیعی است، کوه رو میبینی روی کوه میروم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فحال بینهم الموج فکان من المغرقین. پدر و پسر صحبت میکرده، پسر جان این عذاب الهی است، راهی نداری فرار کنی، کجا میری؟ کوه هم آب میگیره، آب از کوه هم بالاتر میره، صحنه زمین زیر آب میره، پسر بیان نکن. هم مشغول صحبت بودن، چنون موج بزرگی بین پدر و پسر حائل شد که تود العظیم، اون که میگو روی کوه میروم، موجی پیدا شد فراتر بالاتر از کوه بوده است، فکانم ادن مغرقی، پسر غرق شده. پس به روایت 14 ماه کشتی شیخ الانبیا روی آب بوده است. واقعا خیلی کیف داشت این مسافرت که ما با شما هم توی کشتی بودیم، آب اجداد ما بودن. در حدود 80 مرد و زن توی کشتی بیشتر نبودن به حسب روایت. این 14 ماه این کشتی روی این آب گردش کرده. به نص قرآن کریم در سوره مبارکه هود، وقتی که کار تمام شده، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلقی و غیظ الماء و غضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین، فرمان ما رسید یا ارض ابلعی ماءک، اوی زمین هرچی آب داری ببل آب، و یا سماء اغلقی امساک کن از باریدن، فرمان تکوین است دیگه، و غیظ الماء و غضی الامر، آب فرو نشست، هوا باز شده، و استوت علی الجودی، کشتی نوح پیغمبر هم در کوه جودی میگن اطراف همون آرارات فرارات اونجاها، اونجا پایین آمده است، و استوت علی الجودی، فرمان دورباش الهی آمد، و قیل بعدا للقوم الظالمین. پسر اون روز داده توی طول 14 ماه این انسان متخلق به اخلاق الهی، متعدب به ادب ملکوتی، لب بسته حرف نزده، و نادا نوح ربه، کشتی حالا نشسته و میخوام ببینن چقدر آبم داره، کبوترم امر کرده که برو بنشین توی این آب تا کجا آب دارن، کبوترم رفته، پای کبوترم گفته شده که یادگار اون زمانه، بالاخره آبی نبوده است، حتی اگر کسی کفشم می داشت فرض کنیم تو کفشم آب نمی رفته اونجا پایین بیاد، اینجا که حالا نوح پیغمبر می خواد اجازه بدهد مسافرینش پایین بیان اینجا یه زندگی چاه کنن اینجا، قرآن می فرماید بنادا نوح ربه قال، اینجایی برزم توجه کن، ادب عبودی رو ملاحظه کن، پس از 14 ماه، پس از 14 ماه، بله و یا بیشتر، بیشتر هم گفته شده، و نادا نوحون و غال نوحون، نه و نادا یعنی با حالت تضرع، نداداد متضرعانه خاشعانه، و نادا نوحون ربه قال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. چقدر مؤدبانه این ولی خدا شیخ الانبیا با خدای بزرگ صحبت می کند. و نادا نوحون رب متضرعانه خاشعانه فروتنانه با مسکنت و ذلت به چی گفت؟ قال رب این ابنی من اهلی، این پسر منم از اهل من بوده، خود شما فرموده بودید که به من فرمودید قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، خودت فرموده بودید که اهلت ما نجات میدیم. کبرای قضیه این ابنی اهل، کبرای قضیه اهلک ناجون، صغرای قضیه هم که پسر من بوده، یعنی اگه کبرا و صغرا تشکیل بدی از نظر منطق ابنی من اهلی و کل اهلی. بنده بخوام دعا کنم، مثلا دعا نمی کنم، دعوا دارم با خدا. قرآن ادب دعا کردن و ما یاد میدن، ظاهرا سوره نساء باید باشد، اونجا میفرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. داری دعا میکنی با ادب باش، با کی داری صحبت میکنی در دعا کردنت؟ ولا تتمنوا ما، آی خدا به فلانی فلان مقام دادی، ما چه عیبی داشتیم که به ما این عنایت کنی؟ راقه فضولی دعوا داری بانو. عدب دعا کردن در سوره ظاهرم باید نسا باشد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن. تو دعا کن واسأل الله من فضله، بگوی نعمتت بی پایان است. حریری را اگر بخشی تو نانی، وگر بخشی دو صد ملک جهانی. ز ملک بی حدت ای ذات بی چون، یقین دارم نه کم گردد نه افزون. فزونی و کمی اونجا راه نداره، اونجا متکمم نیست، اونجا متکیف نیست. لا کیف له و لا کم له فلا جوهر له، او بخواد بدهد امیدن. فسأل الله من فضله. حضرت شیخ الانبیا بعد از 14 ماه لب فرو بسته فرزندش هر شد. پس این که خدا فرمود که و قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، چطور شد؟ پسر منم اهل من بوده، خاندان من بوده، خاندانت ما نجات میدیم. پسر من از خاندان منه، خاندان منم باید خدا نجات بده، پس پسر منم باید خدا نجات بده. نتیجه این میجود، ولی ملاحظه کن هیچ دنبال نتیجه نرفته، فقط سؤالش این است با تضرع و زاری این ابنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح ولا تسألی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. نوح چه میگوی تو؟ این خطاب برای من نمیاد، چون من یله و رها هستم. شیخ الانبیا همین سؤالی که کرده، متضرعانه مؤدبانه خطاب آمده، یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، موجودی مملو از فساد بوده است. از این سوال ها نکنید، فلا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی رو که نمیدونی سوال نکن. موعظت میکنم تو را ای نوح پیغمبر، مبادا ریشه جهالت در تو باشه. قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا ترحمنی و الا تغفر لی و ترحمنی لأکونن من الخاسرین. ادب را ملاحظه کن، انبیا سلام الله علیهم اجمعین، اگر نوح غیر این نحوه سوال، تازه این نحوه هم سوال کردی، خطاب آمده که
این گونه سوالهایی که علم نداری این نکنی ها. انبیا سلام الله علیه، گر بگویم از خلیل الرحمن چی کار میکنی؟ ببین عدد حضرت خلیل نگاه کن، افرأیتم ما تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین و الذی یطعمنی و هو یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. ادب رو ملاحظه میکنم، با قوم بت پرست یا ستاره پرست داره ابراهیم احتجاج میکنه، چنین فلان بهمدان تا به اینجا میرسد، خدای من خالق منه، دست منم از ظلمات او میگیرد، نجات میدهد، اون خدایی که آب من او میدهد، غذای من او میدهد. وقتی که من بیمار میشوم، اینجایی بیمار میشوم، نه وقتی که او مره بیمار میکند. ادب رو ملاحظه میکنه، نمیگوید خدای من مره بیمار میکند، چه میگوید؟ میگد و ایزا مرست، و وقتی که بیمار شدم او کل الکمال است، شفای مره او میدهد. انبیا سلام الله علیه مجمعین، تکرار میکنم، از منقصت های ادبی پاک بودم. من بیمار میشم، با خدا دعوا دارم که تا کی؟ چند روز، چند ماه باید این بیماری رو بکشم؟ ای خدا، میگم تو قاضی الحاجاتی، اعتراض داره ما سنگ از بالا نمیاد، حجاره از سجین مرا نمیگیره، خیلی باید شکر کنم. من اصلا با کی دارم صحبت میکنم؟ بله، علم اگر غری شد ابراهیم میشود، اون چنون وجودش مملو از علم ربوبی و ادب الهی است، حرف داره میزند، با مردم داره صحبت میکند، ادب ادب ربوبی رو چنون حفظ میکند، چنون محفوظ نگه میدارد. این معنی عصمت، عصمت از ذنوب ادبی. اون چی که اینها انجام دادن میبینی همه لطیف معصوم. این که قرآن میفرماید و ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا لیطاع، یعنی نبی و رسول مطاع مطلقن. اگر دیدی فرض کن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتی که مینشینی اینطور مینشینه بدون مستحب، مثلا عرض می کنم، اگر دیدی رسول الله با دو کنده می نشیند بدان اون مستحبه، یعنی خدای بزرگ وجود اینها رو وجودی ساخته که روز اولم عرض کردم شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا، چراغ فراراه سعادت انسانیت، اینا هستن، معصومن از ذنوب قانونی، تکرارش بیفایده نیست، از ذنوب اخلاقی، از ذنوب ادبی. داود پیغمبر فقط یه جمله ازش در قال لقد ظلمک بسؤال نعجبک الى نعاجه، عجب این برادر تو ظلم کرده به تو، این قاضی داود سلام الله علیه، یه جمله از دهان داود در رفت. من که می شدم از پشت کرسی قضاوت بیرون می آمدم، ریش بلدش می گذارم، چند تا مشتم می زدم که بی حیا 99 تا گوسفند داشتی، این یاد گوسفند بلدت هم گرفتی مردشو شکلت بزنه، واقعا آدم می طاقت می شه. یا داوود ناجعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوا. دو تا برادر ارزهان به این ولی خدا میدهد که آقا این 99 تا گوسفند دارد. له دفع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال اتقنیها و عزنی فی الخطاب. آی داوود مرا کمک کن، یه نو گوسفند من این مکی بخواد بگیر از دست من. قال لقد ظلمک به سؤال، عجب ظلمی داره با تو میکنه. ظن داوود انما فتن، عجب فوراً داوود متنبه شد. من سوال کردم شاید این مکی پاچه بر مال یه نو گوسفند داره، این پاچه بر مال باشه، این قمار باز باشه، این گوسفند خیلی داشت یا حمل هروئین زده باشه. اون بیچاره کاسب بوده، بیچاره ما سوال نکرده که آیا تو شاهد داری یا نه. همینطور گفتم نسبت ظلم بود. گفتم عجب ظلمی به تو کرده. یه جمله ملاحظه کن، یک جمله از دهان ولی خدا بدون حساب در میاد، بدون واسطه. مسئله اوریا پوریا، اونها امام رضا وقتی که حضرت شنید علی ابن جهم در همین خراسان بهش گفت که آقا میگن داوود باز اون زنکر دام بگذارد ببره، چون غالبا ریاست به نفس میگنن، غالبا تصور میشه که این ما گرفتاران کمر و پایین، داوود هم گرفتار کمر و پایین بود. حضرت رنگش پرید. امیر المومنین میخواد پیش من اگر کسی این حرف بزنه من او رو 160 شلاق میزنم. معلوم میشه اگر کسی خدا ناکرده با شما اسناد زنا بدهد، بگوید فلانی زنا کرده، نتونه ثابت کنه، 80 سر بهش الله میخوره. ولی داوود امیر المؤمنین کرم به اگر کسی پیش من بگه داوود برای زن اوریا چین کرده، 160 شلاق من بو میزنم دوبله. امام رضا رنگش پرید، فرمودن خود قرآن میگوید قال لقد ظلمك بالسؤال نعجتك الى نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راكعا. و یه جمله از دهان من وای بی حساب در آمد، همونجا به خاک افتاد، عشق ریخت. آی خدای من، مرحوم آقا حاجی جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون در اسرار الصلات می فرماید، روایت نقل میکنه اونجا که گاهی از اوقات داوود سلام الله علیه روی منبر به یاد این یه جمله بیجا افتاد که بیجا از دهانش در آمد. عشق میریخت. پسرش سلیمان هم پای منبر موعظه پدر بوده، داوود هم لحن داوودی لحن داوودی ناله که میکرده، مردم هم همراه او گریه میگردن، به خاک می افتاد، عشق می ریخت. ای خدا، یه جمله. انبیا سلام الله علیهم از این منقصت ها، منقصت ادبی، اینها مبرا بودن، اینها پاک بودن، اینها هر فعلی که انجام می دادن در قالب دلربایی جذاب، سخن که می گفتن جذاب دلربا. ملاحظه کن آمده پیش وجود امام محمد باقر در مسجد مدینه، مشایخ نشستن، ابوالعصاها و ابواللهیها یا آل ابی سفیان اونجا نشستن، مشکل تیز کردن که برو به این آقا، امام محمد باقر چاقم بوده، بیش برو که تو بقر هستی. مشکل بیادت تیزش کرده بودن، چیزی بیش داده بودن، بگو آبروش ببره. جلو به امام محمد باقر زانو زد، عرض کرد انت بقر؟ شما گاو هستی؟ فرمودن به شما بد رسوندن. نه من باقرم. خلق حسن رو نگاه کن، ادب ملاحظه کن. عرض کرد که این مادر تو زن طباخی بوده، برای خانه این اون کلفتی میکرده، طباخی میکرده،
فرمودن مادر من طباخ خوبی بوده، اما نه تو خانه خود پدر من زین العابدین اونجا غذاهای خوب درست میکرده، بلی اونم شما بد رسوندن. مادر من اینطور که شما میگویید که این خانوهان کلفتی و فلان اینها نبوده، طباخ بوده اما غذا خوب درست میکرده. قال هل امک بزیه، مادر تو معاذ الله زن نابکاری بوده، بدکاره بوده. فرمودن شما بد رسوندن به دختر امام حسن مجتبی، این تهمتی است که به شما تلقین کردن. فاطمه مادر امام محمد باقر دختر امام حسن مجتبی است، به شما بد رسوندن. حالا شما چون به اون سیده افترا زده اید، من دعا می کنم اگر مادر من زن بزیهی بوده، خدا افسر تقصیرات او در گذرد. و اگر به شما بد رسوندن که شما به اون سیده خاندان رسالت افترا زده باشی، خدا انشالله از گناهان شما در گذرد. حسن ادب را ملاحظه کن. مکه خم شد، زانوی حضرت بوسید که آقا من قربانت برم، غلط کردم. شما شنیده داری مرحوم خواجه علیه الرحمه خواجه طوسی براش در زمان صدارت و وزارتش یه آدم حسودی، یه عاشق جوزلی حسودی، مسئله حسادت میگن تو امام بسرها خیلی زیاده. پناه خدا میفرید، قرآنم میفرماید، قرآن میفرماید غالبا دین تک پاره شد به دست علما شد. و مختلف الذین من بعد ما جاءهم البینات الا اونهایی که یه مقدار علم داشتن. شما شنیده دارید اون علاقای خودمونم میگوییم ریشه داره این حرف، از خر شیطان پایین بیا، از خر شیطان پایین بیا، این روایت داره. برای خواجه این جوزری برای خواجه نوشته بود که ایها الکلب ابن کلب، ای سگ پسر سگ، تو چنین، تو فلان، تو چنین، بله حالا مقامی رو احراز کرده ای، چنین میکنی فلان. نامه رو خوندن در جوابش خواجه علیه رحمه که علامه حلی من در حاشیه جوهر النزید دیدم، که علامه شرح منطق خواجه رو شرح کرده و کشف المرادم که همون تجرید الکلامه، اونم شرح کرده در حاشیه تجرید دارد که من در محضر خواجه سالها در بغداد آمد، ایشون آمدن برای بغداد، منم آمدم، ایشون ازش عمل مکروهی ندیدم بلکه عمل مباحی ندیدم. برای خواجه خواجه مرغوم فرمودن که برادر عزیزم، مرغومه شما تعبیر از من مطالعه شد، این که فرموده بودید من سگم، یقینا شما یه مدرکی دارید که من سگم. من ملاحظه کردم که سگ ناخونش با ناخون من فرق میکنه، ناخون من عریضه پهناست، اون ناخونش پهن نیست. دیدم نه، من اون علامت سگ ندارم. ملاحظه کردم سگ افقی القامه هست، ملاحظه کردم دیدم من مستقیم القامه هستم، سگ فلان خاصه رو دارد، من دیدم ندارم. شما اگر ادله دیگری برای سگ بودن من و پدر من در دست دارید، ممکنه اقامه بفرمایید و ما با هم بنشینیم بحث صحبت کنیم. آقا ببین خلق کریم، نگاه ادب رو نگاه کن، اون بی ادب این انسان مؤدب چطور ادبش میکند. اول باری که نام خواجه رو بردم، خواجه آدم لاغرندامی بوده، خدا رحمتش کنه. دوست دیگه صحبت بکنم، اگر دیر کردم بیرون رفتی برای من توب و تشرنه. یا به این انسان وزین نگاه کن، حالا ادب رو گفتیم، با هم دیگه یه جلسه دیگه داریم بقیه یه عرایزم صحبت می کنم. مرحوم علامه در هله زندگی می کرده، هله تا کربلا باید 8 کرسخ باشه، گویا این دوری باشه. هر شب جمعه ایشون می آمد برای کربلا، از هله تشریف می آوردن، مشرف می شدن کربلا، زیارت می کرد شب جمعه و بعد زور جمعه هم می رفته که به حوزه دشتش برازد. یه روزی بعد زور جمعه داشت از کربلا می رفته، بین سوار بوده، سوار قاطر بوده است. یه آشیخی جلوتر پیاده داشت می رفته، اول که خودشون زیر بغل زده بود و آشیخ لاغرندام می گید قاطر خودش رو نوکر و نفرم همراه داشت، قاطر خودش رو تندتر که با آشیخ برسته تو آشیخ سر به سر بگذاره. سوال دادی کنه رسید پشت آشیخ، صدا زد آی آشیخ سلام علیکم. آشیخ هم برگشت و علیک السلام، اهلا و سهلا، با هم عربی شروع کردن به صحبت. آشیخ الى عین، کجا میری؟ گفت تا هله میخوام برم. والله من خیال کرد یکی از شاگردای خودشی مثلا. گفت خوب است که با هم صحبت کنیم. میفرمایید. یه مسئله الغا کرد. آشیخ خیلی جواب عالی داد، اصلا معطل نشد. مسئله دوم مطرح شد، آشیخ عالی جواب داد. یکی از مسائل بغرنجی که در فقه علامه پیچیده بود، او و علامه پیچیده بود مسئله، اونو مطرح کرد. آشیخ مسئله را عالی جواب داد، علامه دید شیخ خیلی چیز میبهمه، این مسئله را ما خودمون درموندیم. شیخ چطور؟ شیخ لاغر اندام ضعیف عجب جوابی داد. و احسان آشیخ واقعا خوب آمدی، مسئله حتی برای منم بغرنج بوده. گفت جواب خوب دادم آی مرزا. گفت بلی. گفت حالا به جواب خودم اشکال دارم. جواب خودشی خواجه خراب کرد. گفت ها جواب من اشکال درش بودی یا نه؟ گفت واقعا اشکال درش بوده، حق با شما. گفت پس اصل مسئله به حال خودش باقی میماند، مسئله به حالت بغرنجی باقی میماند. گفت همین طور است، ولی من این اشکالی که شما کردید هیچ توی ذهن من نیامده بود. گفت به اشکال خودم یه اشکالی دارم، اشکالش اشکال کرد، باطل کرد، اصل جواب سالم موند. گفت چطوری؟ گفت خیلی خوب. به اون اشکالش هم اشکالی کرد. آقای علامه هلی، یوسف ابن حسن ابن یوسف متحر هلی، علامه آیت الله فی العالمینش میگفتن که با ابن تیمیه، این معروف بوده علامه به ابن المتحر، یوسف ابن حسن ابن یوسف ابن متحر هلی، این مشهور بوده میگفتن ابن المتحر. ابن تیمیه که هرچه وهابی ها دارن هم از ابن تیمیه دارن، تو خودشون بعدها خیلی اهل سواد پیدا نشده، هرچه دارن از احمد ابن تیمیه حرانی دارند. ابن تیمیه چون با شیعه خیلی بد بوده، تو این کتاب منهاج السنه اینقدر افترا این نامرد به ما زده است که نمیدونیم چیکار بکنیم. میگه شیعه با عدد ده بده. شیعه میره گوسفند سفید میخره، گوسفند سفید حنا میگذارن، بعدن نام گوسفند سفید میگذارن حمیرا، یعنی عایشه. بعدن برای اینکه عایشه رو عذاب بدهن پشمین گوسفند نخنخ میکنن دو که ثواب ببرن. اما که این نامربوط ما عمل کرده ایم. این آقای ابن تیمیه تو شام و کشورهای عربی علامه هلی را معرفی کرده بود ابن المنجس، ابن المتحر، ابن المنجس. علامه وقتی مکه رفت مشغول طواف بوده، حالت علامه ابن تیمیه آمده بود اونجا، سوال که شیخ کیه؟ شیخ بعد از طواف بیارید پیش من. شیخ آوردن پیش ابن تیمیه، گفت من انت؟ قال انا ابن المنجس، ابن المنجس منم. گفت تو علامه هلی هستی؟ بلی. مباحثه کردن، علامه این پیچوند و این عذرخواهی کرد پیش علامه هلی. علامه هلی به اون عظمت سوار قاطر دیدین آشیخ لاغره چنون اینه بسه فوتبالش کرده، اینه هی فکرش میبره این و میبره اون و خیلی فکر کردین آشیخ مثل که مره نمیشناسه. گفت آقای آشیخ من مثل که حواست من سر جا نیست، من نمیشناسید، من علامه هلی هستم. فرمان بسیار خوب، شرفیاب محضرتون شدیم، شما من رو میشناسید؟ عرض کرد نه، فرمودن خواجه نصیر طوسی منم، خواست پایین بیاد، گفت پایین آمدی با تو همسفر نمیشه، شما سواره من هم پیاده. علامه هلی که شیفته ایشون بوده، علم کلام پیش ایشون خونده و بر کتبش هم شرح زده، این انسان مؤدب فوق العاده. وقتی براش می نویسن ایها الکلب ابن کلب، ببین قرآن همینه به من و شما هم دستور می ده، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی یکون بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. کسی به تو زشت گفت، تو زشت نکن، تو ادب رو نشون بدی، ای بسا ادب تو او رو انسان کنه، آدم کنه. پس انبیا، عرایزم جمع کنم، انبیا معصوم بودن، قرآن دعوت میکند که آی جوان تو میتونی معصوم اختیاری بشی، با اختیار خودت اسمت در خودت بیافرینی. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، حد چه مقدار اسمت میتونی در خودت ایجاد کنی؟ قرآن دعوت میکنه، منتها انبیا اسمت داشتن، از ذنوب قانونی معصوم بودن، از ذنوب اخلاقی معصوم بودن، از ذنوب ادبی معصوم بودن، از ذنوب حبی حبی. آی خدا ما را از حب خودت محروم نکن. اگر حب خدا، این که میبینی ائمه ما عشق میریزن، زند میگوین الهی البستن الخطایا، اولین مناجات خمسه عشر امام زین العابدین، امشب انشاءالله یه نگاهی کن، الهی البستن الخطایا توب مذلتی و جللن تباعدو منکر لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی. امام زین العابدین معصوم داره میناله، از کدام گناه و خطا داره میناله؟ از خطای حبی. خطای حبی خوب است که پهناورتر بعدها با هم صحبت کنیم. مل حب الا شعلتون قد احرقت کل الورا الا الحبیب الباغی، قد حزه فی قتل الورا سمسام لا فنظر الى ما بعد لا مل باغی. دعا کنم خدا بیا تو غاز الحاجاتی، برای دربار تو و جناب عالی و حضرت عالی و شما ندارد با بیان منی که اون ادب پیدا نکردن. پروردگار ما را از حب و عشق خودت بی نصیب نکرد. دعای امیرالمومنین خوب دعا کنم، ببین شب جمعه چه دعا میکنه در دعای کمیل، اجعلنی به حب بکن متیما، ای خدا من دیوانه حبت کن. امیرالمومنین تاب داری این دعا رو بکنیم؟ شاید یه چکهی به ما خدای بزرگ بچکانه. خدایا به آبروی ابوالائمه امیرالمومنین قسمت میدهیم، فجعلنا به حبک متیمین یا ارحم الراحمین. خدایا شربت شیرین عبادت به همه ما بنوشان، همه ما را از مستغفرین در سحرگاهون قرار بده. به حق رسول الله قسمت می دهیم، اون معرفتت که به هر سرکو درایو همایون بی، به هر بوم و برایو. آمین همیشه خوب است، هم وسط هم آمین گفتی آخر شما. خدایا ماره از اون معرفتت سرشار بگردان. اللهم انا نسألوک و ندعوک بسمک العظیم العظم العجل الاکرم به حق سیدنا و مولانا رسول الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، و عجل فی فرج ولیک الغائب.